بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود دوتا باشه. ایشو فرمودن که خب اولا ما یه روایاتی داریم که چیزی تو روایات به کار رفته که همون قدم زدن یا راه رفتنه، که اینجور روایات هم خیلی هستا، خیلی روایات اینجوری زیاد داریم. اصلا نفس این که میگه فاصله بین دوتا نماز جمعه، اصلش اینه سا که اگر کسی خونش اون جای پلو زن و بچهش خوابید، نماز صبحشو بلند شد خوند، بلند شه نماز صبح که خون حرکت کنه تا بیاد تا ظهر به کجا میرسه. معمولا کسی از اذان صبح حرکت بکنه تا ظهر بیاد، دو فرسخ راه میاد. به این جهتی که میگن فاصله نماز جمعه تا نماز جمعه دیگه دو فرسخ باشه، که همش تو اینجور روایات کلمه قدم، مشیه، راه رفتن به ایناست. ولی خب اینا هیچ کدام دلیل نمیشه که آیه به این معنا باشه، اینه که در مقام تفسیر آیه نیست. آیه شریف این بود که پس او و گفتم امیر المومنین سلام الله علیه قرائتش اینه که فامزو. این راجب اشکال اوله. شون اشکال دوم هم اینه که میفرمید که حالا امزو با الا متعدی میشود یا نه. اینم که چرا امزو با الا متعدی میشه، همونطور که سعی با الاست، علاوه بر این که تو روایات وقتی که میخواد این الا و اینجور چیزها را که این کلمه با این حرف جر به کار میره یا نه، بخواد این همون بحثیه که آیا ادبیات توی روایات قابل استناده یا نه. همون بحث خیلی دامنه داریه دیگه که قرائت، گفتم قرائت. خب دینه، حالا به خاطر فرمایش حاج آقا من باز اینو تکرار میکنم. ببینید آیه شریف قرآن این بود: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فس او الا ذکر الله و ذر البیع. دیشب عرض کردم که ذکر الله یک احتمال قوی اینه که یعنی پیغمبر اکرم، یعنی برید پیش پیغمبر، معنیش این نیست که نماز بخونید. یک احتمال اینه که فس او الا ذکر الله یعنی نماز ظهر بخونید. یک احتمال اینه که نماز جمعه بخونید. یه احتمال دیگر اینه ها که اصلا این ذکر الله یعنی خطبه نماز جمعه. ذکر الله یعنی خطبه نماز جمعه. شاهدش هم اینه که خطبه نماز جمعه، اگر مثلا خطبه اینجوری بودم، یه امام جمعه رفت، بله، میگه که یه آقای یه جو سخنرانی کرد، بعد سخنرانش که تموم شد اومد به یکی گفت این سخنرانی من چجور بود؟ خیلی خوب بود. گفت بهترین جمله‌ای که من رو منبر گفتم چی بود؟ گفت این که گفتی بس سلام علیکم و رحمت الله. خطبه نماز جمعه اگر اینجوری باشه الحمدلله، همین این کفایت میکند، این به عنوان خطبه. عثمان یه وقت رفت نماز جمعه بخونه، همین که گفت که الحمدلله رب العالمین، سینش گرفت و دیگه نتونست حرف بزنه. به یک کسی اشاره کرد که خطبه رو تو بیا ادامه بده، که حالا بعدن ما میرسیم که آیا جایزه خطبه رو یه نفر بخونه، نماز یکی دیگه بخونه یا نه، این جایزه یا نه، این بعد خواهیم گفت. عثمان به یکی اشاره کرد که شما بیا خطبه رو بخون. باز این مسئله رو بعد خواهم گفتا که امام جمعه باید اون آقا که باید ادامه بدهد اونو تعیین کنه یا مردم باید تعیینش کنند. امام جمعه باید بگه کی بیاد جلو نماز رو بخون ادامه بده، یا نه مردم کی را بگن تو برو جلو، اینم بعد خواهیم گفت. وقتی عثمان به یکی گفت شما بیا خطبه رو ادامه بده، یکی گفت که لازم نیست، همین که خونده کافی بود، و آیه رو خوند که فسعوا الی ذکر الله، الحمدلله که تو گفتی ذکر الله بود. الان معنای این مطلبی که نقل کردم و معنیش اینه که در صدر اسلام از فسعوا الی ذکر الله این به ذهنشون میومد که یعنی فسعوا الی استماع خطبه. خب بله، ولی به هر حال خطبه را میگه، نماز نمیگه، باز خطبه را میگوید. نه فقط خطبه است. اگر کسی شأن نزول این سه تا آیه شریفه را، چون این سه تا آیه با هم نازل شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سه تا آیه با هم نازل شده و در شأن نزول این سه آیه شریفه گفتن که دهیه یه کلبی یه تاجری بود و اون زمان اینطوری بود که تاجر اینطوری بود، اولا فقط مال خودش رو نمی برد برای تجارت، همه مردم پول می دادن به یه نفر، یکی پوست می داد، یکی فرش می داد، یکی لباس می داد، میگفت این مال من، مثلا این یه لباس میداد، میگفت این لباس مال منه، ببر تجارت کن برای من، مثلا زیتون بخر بیار. اون یکی مثلا یه فرش میداد، میگفت این فرش منو ببر یه گوسفند برای من بخر بیار. این تاجر جنس ایران اینا رو میگرفت میبرد به شام، بعد چیزای دیگه میخرید برمیداشت میآورد. وقتی که میومد این دهیه کلبی که میومد، یا مثلا همین ابو سفیان تاجر بود که حتی مال پیغمبر رو می برد برای تجارت، یا مثلا حضرت عباس عموی پیغمبر، یا ابو جهل، اینا همه تاجر بودن. وقتی که این تاجر از سفر می اومد، یکی بنا می کرد طبل بزنه، این صدا طبلو که مردم می شنیدن می فهمیدن که تاجری اومده اموال رو آورده. هر کسی که مال خودش دست این بود میدوید که بره ببینه مال من چیکار کرده. اونهایی هم که مال دستشون نداشتن میگفتن خب بریم ببینیم جنس جدید چی آورده بخریم. بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال خطبه خوندن بود، صدا طبلی بلند شد، مردم فهمیدن که این دهیه کلبی تاجر از مسافرت اومده، از شام اومده. اینا که پای خطبه ی رسول خدا بودن بلند شدن رفتن که دنبال مال و تجاره. اذا رأوا لهوًا او تجارتن، این معنیش اینه که یعنی وقتی اون صدای طبل رو میشنون بلند میشن میرن اونجا، و ترکوک قائما، پیغمبرم همجور ایستاده داره خطبه میخونه، خلق خودم بلند شدن رفتن. از این شأن نزول فهمیده می شود که وقتی این سه تو آیه نازل شد نماز جمعه قبلا واجب بوده. پیغمبر نماز جمعه می خونده مدت ها. یه حادثه اتفاق افتاد، حادثه این بود که هنگام نماز جمعه یه عده بلند شدن رفتند، این سه تو آیه نازل شد. پس این آیات اصلا در مقام این نیست که بخواد بگه نماز جمعه واجبه، نماز جمعه قبلا تشریع شده بوده بدون این آیات. این آیات فقط تو مقام اینه که خطبه پیغمبر رو بشینید گوش بدید، وسط خطبه بلند نشید برید. بنابراین این آیات دلالتی بر وجوب نماز جمعه ندارد. اگر که بخوایم بگیم نماز جمعه واجبه، باید از راه دیگه، از راه روایات اثبات کنیم یا چیز دیگری. نه اونم نمیشه. از آن نودی علی السلات باز منش اینه که یعنی میگوین حی علی السلات، باز نمیگوید که اون سلو یا اینکه اقیم السلات، اینه نمیگوید. نه فقط جمعه منش اینه که یعنی جمع شدن، محلیه که مردم اجتماع کردن، فقط منش اینه. حالا پس آیه شریفه رو فعلا کاری نداریم، حالا جدای از آیه شریفه میخواییم بحث کنیم. اول اشاره میکنم به اقوال در مسئله و بعدم روایات رو میخونم. صاحب وسائل و شیعه فرموده 200 روایت داریم درباره نماز جمعه که واجبه در زمان غیبت. 200. حالا بعد میرسیم که آیا واقعا 200 تا یا 20 تاش هم نمیشه پیدا کرد تا چه برسه به 200. اما اقوال در مسئله، یه قول در باب نماز جمعه اینه که کسی بگوید نماز جمعه در زمان غیبت یا در زمان حضور واجبه، حضور امام معصوم علیه السلام هم شرط نیست، نایب امام یا معزون از طرف امام یا کسی که امام نسبش کرده اینم لازم نیست. به هر حال نماز جمعه مثل بقیه نمازها واجبه. این یک نظر که بعدن خواهیم گفت، بعدن هم بس میکنیم. در زمان صفویه، دولت صفویه یه حقوقی تعیین کرده بود بر امام جمعه ها، هر که نماز جمعه میخون حقوق میدادن. خب بعض مردم هم خوب نبود. بله؟ نه فقط امام ها. بلذا حتی کسانی هم که منصوب نبودن دا نماز جمعه رو میخوندن که اون پوله گیرشون بیاد. خب از اون زمان این حرف ها درست شده که بگوییم نماز جمعه واجب است، میخواد امام معصوم باشه میخواد نباشه، همه جبانه کردن نماز جمعه بخونند. حتی خیلی جاها دعوا در حد آدم کشتنم پیش اومده، تا این حد. و یک کسی هم گفت تازه فهمیدیم چرا محراب رو بهش میگن محراب. این قول اول. قول دوم اینه که نه، نماز جمعه شرط صحتش امام معصومه، یا اگرم امام نیست کسی که معزون از طرف امام باشد بالخصوص. این معنیش اینه که یعنی اگر امام معصوم علیه السلام باشه یا کسی که حضرت علی امام مجتبی علیه السلام مثلا یکی رو تعیین بکنن به عنوان امام جمعه. و اینم گفتم بعدن اشاره خواهم کرد و این بحث رو مطرح میکنم که مثلا اگر امام مجتبی سلام الله علیه یکی رو تعیین کرد برای نماز جمعه، بعد امام مجتبی شهید شد، این آقا رو که امام مجتبی تعیین کرده میتونه زمان سید الشهدا ادامه بده نماز جمعه رو یا نمیتونه؟ یا اذن هر امام مال همون امامه، شامل امام بعدی نمیشه؟ اینو بعد بس خواهم کرد. اینم شد احتمال دوم. معنی این احتمال دوم اینه که در زمان غیبت اصلا جایز نیست نماز جمعه کسی بخونه. احتمال قول سوم اینه که نماز جمعه شرطش امام معصومه، اگر امام معصوم نبود صحیح نیست. بلی اگر کسی که معزون از امام است مثل فقها بنابر نظر ولایت فقیه، فقیه در زمان غیبت نایب امام معصوم علیه السلام، بنابراین اگر این فقیه خودش نماز جمعه بخونه یا کسی را تعیین بکنه اون موقع نماز جمعه صحیحه. حالا اینکه واجبه یا نه بس دیگری است، صحیح هست، اما اینکه واجبه یا نه اونم بس بعدی. این شد قول سوم. قول چهارم اینه که شرط صحت نماز جمعه امام معصومه، بلکه ائمه علیهم السلام به آحاد مردم اجازه داده اند اگر خطری پیش نمی آید نماز جمعه بخوانید. پس شرط نماز جمعه امام معصومه یا اذن امام، ولی امام به کی اذن داده؟ به همه، فقط به شرط اینکه خوفی در کار نباشه. این شد چهار قول در بحث نماز جمعه. حالا ابتداءً من کلمات فقها را، کلمات علما را از اول تا حالا میخونیم که ببینیم که فقها چجوری فتوا داده اند و بعد میایم روی روایات که از روایات چی استفاده میشود. قهرن وقتی هم که چهار قول تو مسئله باشه دیگه اجماعی وجود نداره دیگه، گرچه بعضیا گفتن که بعضیا گفتن و گفتن 70 تو اجماع داریم تو این مسئله. حالا اینم دیگه گفتن دیگه. این اقوال رو که میخوام بخونم بهترش این بود که از رو کتاب خود این علما بخونیم، این بهترش اونه، ولی به خاطر اینکه من چون حالا اقوال زیادی رو میخوام بخونم، مثلا اقلا تمام این فقهای بزرگ در طول تاریخ رو بخوام دونه دونه کتاب اینا رو بیارم نمیشون، از رود جواهر که کلام اینا رو نقل کرده از رود جواهر میخونم. البته بعد یه بحثی رو مطرح میکنم که آیا جواهر این کلمات رو درست فهمیده یا درست نفهمیده، اینو بعد خواهم گفت، ولی فعلا نقل قول کلمات علما از رود جواهر جلد 11 جواهر صفحه 151. خب ابتداءا سابت جواهر می‌فرماید که بله این از ضروریات فقه امامیه است که سلطان عادل شرط، یعنی اگر که امام معصوم باشه نماز جمعه میشه خود. خب حالا این کلامش و کلام صاحب جواهر این حال بر ما مهم نیست، مهم کلمات علمایی که نقل کرده. ترتیب زمانی هم ترتیب زمانی این بود که ما اول کلام کلینی رو نقل کنیم، بعد کلام صدوق را، بعد کلام شیخ مفید، بعد سید مرتضی، بعد شیخ طوسی. این ترتیب زمانی اینجوری باید باشه، اول کلینی، بعد صدوق، بعد شیخ مفید، بعد سید مرتضی، بعد شیخ طوسی، چون ترتیب زمانی اینجوریه دیگه. اما حالا سابت جواهران این چیز رو رعایت نکرده. اولین چیزی که هست میگه قال فی خلاف، کلام شیخ طوسی از کتاب خلاف. شیخ طوسی تو خلاف فرموده من شرط انعقاد الجمعه الامام او من یعمره الامام بذالک من قاضن او امیرن او نه بذالک. شرط انعقاد جمعه، اصلا شرط این که جمعه منعقد بشه اینه که امام یا کسی که از طرف امامه باشد. اون که میگه شرط نماز جمعه امام معصومو داره میگوید یا امام همین امام جماعت رو میگه. از این که داره میگه من یعمره الامام بذالک من قاضن او امیرن، یعنی اونی رو که امام تعیین میکنه بر نماز جمعه، مثلا یه قاضی رو میگن شما نماز جمعه بخون، یا یک امیری رو میگوین شما نماز جمعه بخون. این که اون امام به قاضی بگه نماز بخون، این معلومه امام جماعت رو نمیگه. با یه کسی باشه که از قاضی بالاتر باشه، از امیرم بالاتر. پس این کلمه امام که گفته معلومه امام معصوم را داره میگوید. من شرط انعقاد الجمعت الامام او من یعمره الامام بذالک من قاضن او امیرن به نحو ذالک. و متا اقیمت به غیر امرهی، اگه نماز جمعه بی اجازه امام خونده شد لم تصح، صحیح نیست. خب پس شیخ طوسی فرمود امام شرط. حالا شیخ طوسی میگوید این قیل الیس قد رویتم فی ما مزامن کتبکم انه یجوز لاهل القرایا و السواد والمؤمنین اذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم ان يصلوا الجمعه. شما شیعه ها مگه تو کتابتون نیست که اگر که یه چند نفر توی روستایی بودند میتونن نماز جمعه بخوانند؟ معمولا هم تو روستا که امام کسی رو تعیین نکرده. مگه اینا تو کتابای شما نیست؟ میگوید قلنا ذالک معزون فی مرتب فی فجرا مجرا ان ینسب الامام من یصلی بهم. این جوابش اینه که توی یه روستایی که مثلا پشت کوه، خطری هم نیست، یه ده تا شیعه هستن بخوان نماز جمعه بخونن، این کار خوبیه و ائمه علیهم السلام به کار خوب اجازه داده اند، پس اینام اجازه دارن. اما اجازه بالخصوص ندارند، کلی اجازه دارند، بلذا نماز جمعهشون صحیحه. و ایزن علیه اجماع الفرقته، اجماع شیعه بر این است که شرط نماز جمعه امام معصومه. فانهم لا یختلفون ان من شرط الجمعه الامام او من امره. شیعه اختلافی ندارند که شرط نماز جمعه امام است یا مأمور امام. بر رب محمد بن مسلم که قال فلان. بعد صاحب جواهر، حالا صاحب جواهر میفرماید بهیه این کلام شیخ طوسی کما ترا صریحتون فی نفی العینیت بدون امام. صریح است در این که اگر امام معصوم نبود، نایب امام، نایب خاص هم نبود، نماز جمعه واجب عینی قطعا نیست. فلا یزور رو احتمالوها الوجوب و تخییری و توقف المشروعیت علی ذلک. پس منافاتی نداره که بگوییم واجب تخییریه. گفتم و بعد اینو بحث میکنم که ثابت جواهر اینا رو درست فهمیده یا اشتباه فهمیده. اگر شما این کلام ثابت جواهر رو کار نداشته باشید، شیخ طوسی فقط اینجوری فرموده و فرمود که شرط صحت نماز جمعه امام معصوم یا اونی که امام تعیینش کرده. اون روستای پشت کوه هم اونا رو هم باید بگیم امام اجازه داده. پس اگر اجازه امام نبود باطل بود. این کلام خلاف. بفی محکی المبسوط، کتاب مبسوط شیخ طوسی گفته انهو اشترت فی اول الباب از سلطان العادل او من یعمرو، گفته شرطش اینه که سلطان عادل باشد. سلطان عادلم یعنی امام معصوم. ثم قال بعد ذلک بلا بأس ان یجتمع المؤمنون فی زمان الغیبت، اشکال نداره مؤمنین زمان غیبت به حیث لا ضرر علیهم، اگه خطری برشون نبود، و یصلون به خطبتین، با دو تو خطبه نماز بخونند، یعنی نماز جمعه. فان لم یتمکنوا من الخطبه، اما اگه خطبه نمیتونن بخونن، صلوا جماعتا ظهرا اربع رکعات، نماز ظهر باید بخونن 4 رکعت. پس توی یک کتاب مبسوطم گفت شرط نماز جمعه امام عادل. و فی نهایتی، در کتاب نهایه شیخ طوسی گفته الاجتماع و فی صلات الجمعه فریضتون اذا حصل از شرایطو، اگه شرایط نماز جمعه باشه همه باید بروند. اگر شرایط باشه مثلا امام معصوم باشه، واجب عینی همه بروند. و من شرایطی ان یکون هناک امامون عادلون، یکی از شرط نماز جمعه امام عادل. این امام عادل رو باز تکرار میکنم، یعنی امام معصوم. او من نسبه الامام للصلاه بالناس، یا اونی رو که امام تعیین کرده برای نماز. و اما در زمان غیبت اگر خطری نبود، اشکال نداره که نماز جمعه بخوانند. در باب امر به معروف و نهی از منکر هم شیخ طوسی فرموده و یجوز لفقهاء الحق، جایز است بر فقهای شیعه ان یجمعوا بالناس الصلوات كلها، نماز جماعت با مردم بخوانند. و صلات الجمعه بل عیدین، هم نماز جمعه هم نماز عید. البته بعدن حالا اینو بعد بحث میکنم که بین جمعه و نماز عید با یه فرق بگذاریم. شاید ما بگوییم نماز عید جایزه اما نماز جمعه جایز نیست، شاید اینجوری فرق بگذاریم، یعنی این دوتا تلازم ندارن. و یختبون الخطبتین و یصلون بهم صلات الکسوف ما لم یخافوا فی ذلک ضررا، اما اگر ضرر داشت جایز نیست. خب این تا اینجا فرمایش شیخ طوسی. حالا ادامهش انشاءالله فردا شب عبارت بقیه علما رو می‌خونم.